أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. الله نافذه وعجل الله تعالی فرجه الشریف. در آستانه میلاد مبارک مولایمان حضرت بقیت الله العظم، ارواح نال تراب مقدمه الفدا هستیم. این میلاد پر برکت و پر سعادت رو خدمت همه معصومین علیهم السلام، فاطمه معصومه علیه السلام و همه شیعیان و مبالیان اون بزرگواران و شما اعزه، بلکه برای بشریت تبریک عرض میکنیم و امیدواریم که خدای متعال به زودی اذن ظهور به اون بزرگوار عنایت بفرماید و انشاءالله جهان را از عدل و داد انشاءالله پر بفرماید. این صلوات خاصه اون وجود مبارک رو خدمتشون تقدیم میکنیم. اللهم صل على وليك وابن اوليائك الذين فرضت طاعتهم واوجبت حقهم واذهبت عنهم الرجس وتهرتهم تطهيرا. اللهم انصره وانتصر به لدينك وانصر به اولياءك واولياءه وشيعته وانصاره فاجعلنا منهم. اللهم اعذه من شر كل باغ وطاغ ومن شر جميع خلقك، واحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، واحرسه وامنعه ان يوصل اليه بسوء، واحفظ في رسولك وآل رسولك، واظهر به العادل وايده بالناصر، وانصر ناصريه واخذل خاذليه، واقسم به جبابرة الكفر، واقتل به الكفار والمنافقين وجميع الملحدين حيث كانوا من مشارق العرب ومغاربها وبرها وبحرها، واملأ به الأرض عدلا، واظهر به دين نبيك عليه وآله السلام، واجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه وأتباعه وشيعته، وأرني في آل محمد ما يأملون وفي عدوهم ما يحذرون. إله الحق، آمين. الله أكبر. بحث در ادله داله بر حرمت مخالفت قطعیه در موارد علم اجمالی مردد بین متباینین بود. ادله ای که بیان شد تا به حال یا در حقیقت براهین عقلیه بود بر این که مخالفت قطعیه جایز نیست. دو دلیل دیگه باقی مونده است که این دو دلیل اگر تمام بشود برهان عقلی نیست، اما دلیل شرعی است بر این که در اطراف علم اجمالی باید احتیاط کرد و مخالفت احتمالی که جایز نیست، هیچ مخالفت قطعیه هم جایز نیست. ولو اینکه عقلا مخالفت قطعیه مشکلی نداشته باشد، اما شارع تجویز نفرموده و فرموده که باید احتیاط کنید در اطراف علم اجمالی. خب، یک بیان این هستش که در سیره عقلا احتیاط هست در موارد علم اجمالی به تکلیف مولا، و این سیره شارع از او رد نفرموده بلکه امضاء فرموده است به همون روایاتی که به اونها استدلال می شود برای وجوب تعبدی. بنابراین سیره هست و نه تنها رد نشده بلکه امضاء شده، و بنابراین باید گفت که عقلن ولو این که مخالفت اشکال نداشته باشه به حسب تعبد شرعی جایز نیست. این طریق طریق بزرگانیست مثل صاحب تسدید الاصول هم رضوان الله علیه، ایشون از همین راه حرمت مخالفت قطعیه رو انتخاب فرمودند و برگزیدند. یعنی عقلن میگن اشکالی نداره، ولیکن سیره عقلاست، شارع همین سیره رو امضا فرمود. دلیل بعد این است که ما به سیره کاری نداریم، خود این روایات که شما اون را ممضی قرار میدید، برای ممضیه قرار میدید برای سیره، خود این روایات کافی است در این که دلالت کند بر این که باید احتیاط کرد و مخالفت احتمالیه لا یجوز فضلا عن المخالفت القطعیه. بنابراین ذم سیره دیگه لزومی نداره. حالا بعد از این که انشاءالله روایات رو خوندیم، این که چرا ممکن است بزرگانی بسنده نکردن به اون روایات و از اون راه پیش آمدن که سیره هست و از این روایات امضای اون سیره رو میفهمیم، چه نکته ای داره که اینجور بیان فرمودند، بعد از انشاءالله بیان روایات وارد اون هم میشه. خب این روایات در کتب اصحاب هست، من حالا به همین ترتیبی که در تسدید الاصول فرمودن عرض میکنم. روایت اولا یا اولا و ثانیه موثقه عمار صاباتی است که روایت مشهوری است. عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال سئل عن رجل معه اناءان فیهما ماء وقع فی احدهما قذر لا یدری ایهما هو. دو ظرف داریم، در یکی از اون دوتا نجسی میفته و نمیدونه که اون رجل، نمیداند کدام یکی از این دو ظرف هستش که نجس درش افتاده. و حضرت الصلات و لیس یقدر علی ماء غیرهما، آب دیگری هم وجود نداره. قال یحریقهما جمیعا و یتیمم. حضرت فرمود این دو آب رو بریزه و تیمم بگیر. از اینکه فرموده است که این دو آب رو بریزد، معلوم میشه هیچ استفاده از این آب که مشروط به طهارت است نمیشه کرد. مثلا شرب نمیشه کرد، با او غذا نمیشه پخت و درست کرد. پس بنابراین اگر میشد که استفاده از اینها بشود، ولو از یکیش مثلا استفاده مخالفت احتمالیه بکنه، یکی رو مصرف کنه یکی رو نکنه، خب حضرت نمیفرمود آب رو بریزد، چون این اسراف مخصوصا در اون زمانها و اون موقعیتها که آب بالاخره مشکل بوده. زمانهای ما هم، ما وقتی بچه بودیم و اینا، واقعا آب خودش، آب تهیه کردن، آب مخزن آشامیدنی یه آسان نبود. حالا شیرت خونه ها هستش، ما باید بریم از آبنبار آب بیاریم، یه پارچ مثلا یا دو تا یه کوزه نمیدونم چی، حالا صبح رفتی آوردیم مثلا دو بعد از ظهر تمام شده، دونگی برو آب بیار. خب این آسان نبوده. حالا حضرت بفرمود هر دو رو بریزید، اگر اینجا مخالفت احتمالی یه اشکال نداشت، خب حضرت نمیفرمود این کار رو بکنه. پس این یحریقه هما دلیل است بر این که شارع اجازه تصرف در این نمیده و استصحاب طهارت در هیچ کدوم جاری نمیشه، قاعده طهارت هم در هیچ کدوم جاری نمیشه، اصالت الحل هم در هیچ کدوم جاری نمیشه. فلذا حضرت بفرمود هر دو رو بریز و تیمم بگیر. این تقریب استدلال به این روایت شریف است. روایت دیگری هست، موثقه سماعه هست، عن ابی عبدالله علیه السلام، اونم عین همینه. فلذا احتمال داره که اینجا که عمار صاباتی میگه سئل عن رجلین، یعنی سؤال گردیده شده حضرت، شاید اون سؤال همینی باشه که در روایت بعدی، روایت سماعه، همین سؤال رو کرده، ما هم همین جواب دادن. خب این یه روایت. آیا به این روایت همینجا هم حالا بحث مختصرش رو عرض می‌کنه، به این روایت میشه استدلال کرد بر این مسئله یا نه؟ شبهه‌ای که در استدلال به این روایت شریفه هست اینه که ممکنه در اینجا که حضرت فرمودن یوهری به ما جمیعن و یتیمم، این یک به تعبدی باشه برای جواز تیمم، یعنی اول آبا رو بریز که کهن فاقد الماء میشه و بعد تیمم بکن، و وقتی اگه همچون که تعبدی در مقام وجود داشته باشه دیگه اسراف هم نمیشه، یعنی وظیفه اینه، نمازشون از همه چیز مهمتره و در نزد شارط تیمم هم مشروط است به این که حتی همچی آبی هم وجود نداشته باشه، ولی دو دستور میده این آبا رو بریز، یه همچین انقلتی در مقام وجود داره. حالا این علا ذکرمون باشه ببینیم آیا این شبهه میتونه جلوی استدلال به این روایت رو بگیره، یعنی بگیم اینجا اگه حضرت فرموده بریز این برای خاطر این است که این در مقام این است که وظیفه تیمم درست بشه و یک امر تعبدی، اگر چیزی بود که در راستای تیمم واقع نمیشد معلوم نبود حضرت بفرماید اینا رو دور بریز، کنار بریز. حالا مثلا اگر دو تا لباس مثلا بود، میگن دو تا لباس ها رو دور بیانداز، اینو که نمی فرموده. حالا شاید در مورد آب که اینطوری فرمودن به این جهت باشه. حالا این فعلا به عنوان یک سوال اینجا مطرح میکنیم تا بعد ببینیم که چی.
خاطر
اون وقت
که
میگه پیش برای طهارت
از وضوء این وجود داشته و شبهه این وجود داشته، یا این وجود
نه
حفظش
کنم
تا به واجب باشه وضوع بگیرم، نه از وجوب حفظه واجب.
چه وجوب رو بگیره؟ چه وجوب رو میتونی حفظش نکنی؟ نه اولا خود این دوتا که نه، اون که شبهه در ذهن، نه اتفاقا عکسشه، یعنی اون تو ذهنش بوده که خب من علم اجمالی دارم نمیدونم، آب دیگه هم ندارم،
این حفظ این آب از چه بابه؟ از آب این که
حفظ که نگفته که
محصل وضوع دیگه،
نه حفظ که نگفته،
حفظ نگفته، میگه از این دوتا آب پرسیدم حکمش چیه، این دوتا آب نگه دارم وضوع بگیرم باش،
نه نمیگه وضوع، خودش اشکال داره تو ذهن خودش هست، به اون ارتکازش این است که نمیشه. حالا میگه بس من الان چیکار بکنم در این صورت، من چیکار بکنم؟ مثلا احتمال میده حضرت بفرماید نه احتمال میده حضرت بفرماید مثلا یکیشو برادرش جاری کن است استصحاب، اون یکی دیگر رو نه، ممکنه حضرت اینجوری بفرماید چون مجرای اصل در هر کدوم فی نفسه که وجود داره، ولی حضرت بفرماید نه. خیلی خوب، این سوال تو ذهن سوال اینه که لعل همچی راه حلی وجود داشته باشه.
این باعث می‌کنم که وجهی بخوری عموما برای اینکه اختصاص به این نداشته باشه که مخالفت احتمالی جایز است، فقط وجه مجتمعش این نیستش که بخوری عموما رو ناظر به این بدونید که خواهد بگه فاقد الدورین بشی تا اون که تعبدی داشته، نه ممکنه احتمال دیگری که وجه انتصال احتمال مخالفت احتمالی بشی کنه این باشه که در اصل ذهنش این بوده آیا من برای محصل وضوع و تطهارت در وضوع این واجب نگرش دارم، میگه نه وجودی نداره، حالا که وجودی نداره نگرش دارم،
یعنی چی نگرش دارم برای وضوع، یعنی چی برای وضوع نگرش دارم؟
معلوم آب ندارم، فرض کنید آب طاهره،
نه این که آبا نجس شده، یکی
سوال نمیپرسم از حضرت آقا این آب رو نگه دارم و بریزم دور، میگه نه نمیتونی بریزی دور، نمیتونی بخوری، هیچ کارش نمیتونی بکنی، این آقا پرسید آقا این آبی که من دارم چیکارش کنم، نگرش دارم وضوعش بگیرم، میگه نه اولا واجب نیست
نگرش داری،
بعدم
خود بدم یا تیمم، نه خب واجب نیست نگرش داری یهری قه ما در میفهمد اینا رو ب... نه حضرت چرا میفهمن یهری قه ما، خب نگرش داری حضرت میفهمن یا تیمم اینا رو استفاده نکن، حالا چرا میگه یهری قه ما، تیمم بگیر کجا حفظ گفته، اگه بعد که داره میفهمد یا تیمم معلوم میشه این به درد نمیخوره بر وضوع، اگه حضرت همینجور میفهمد نه یتیمم معلوم بود که اینا به درد وضو نمیخوره،
حالا منظوریت با وجود به حفظ احرام این امر از اون توهم
چه طبق معذری بود اینجا؟ من که نمیفهمم این فرمایش رو.
شیخان
دلیل
به نسبت الى الاحراق يعني لا خصوصية في موضوعية الإحراق حتى يأتي كلام السيد، وإنما هو كناية عن عدم صلاحية للاستفادة. فلو أنه احتفظ بهما ولم يفرقهما
نمیدونید، شاید نه معلوم نیست، شاید هم نه موضوع یاد داشته باش. حضرت فرمود اینا رو افناء کن. میگیم تعبدی محض دیگه.
بلحاظ مناسبت الحكم والموضع التي هي في القرآن العرفية نستطيع
ان نحدد اذا لم تكن بينا. نعم، ياتي احتمال كلام. خب حضرت بجایم بفرمایند که تیمم بگیر ولا تشرب هما و وجود.
نعم ممكن.
یوریقا ما بریزدول.
لا يعني ممكن انه يبقيهما ولا يفرقهما ولا يستفيد منهما. لا خصوصية، يعني لم يجد هناك امر الزامي بالاهراق. نعم لو احتملنا ذلك ممكن ان يأتي كلام سيد انه يوجد احتمال مثلا فرضا الحضرية في كل امرها. اما اذا لم نستفد خصوصية للاهراق وانما هو كناية عن انه اصلا لا يصلح للاستفادة لوجود العلم الاجمالي، فحينئذ لا يكون هناك تعلق امر مخصوص
به اهراق
لعلم خصوصیه.
به خدمت شما عرض کردم تقریب استدلال رو که همین جور کردیم که حضرت فرموده که یعنی از این استفاده نکن. یحرقهما کنایه از این است که یعنی ازش استفاده نکن، در شرب در اینا استفاده نکن، حتی از یکی هم استفاده نکن. پس بنابراین دلالت میکنه بر این که مخالفت احتمالیه نباید بکنی فضلا عن القطعیه. و این که ارشاد است به این که اینجا اون اصل هایی که مرخص هست جاری نمیشه و همچنین قاعده طهارت جاری نمیشه، استصحاب طهارت هم در هیچ کدوم جاری نمیشه، بهرن ارشاد به این امور هم خواهد بود. ولی این سوال هستش که جازم نیستیم به این که این کنایه فقط باشه از این جهت. احتمال میدیم نه، این در راستای وظیفه تیمم باشه که اول لازم است این کارو بکنه. چرا؟ چون امام علیه السلام به جای این که به فرمان لا تشرب و لا تستعمل و امثال ذلک، چرا این گزینه رو انتخاب فرمودن عرفاً؟ شاید به خاطر این است که یک تعبد محض خاصی در مقام وجود داشته باشه.
یعنی لازمه چه میشه که هر جای اگر یه آب نجسی بود حتما باید
در این جور جایی که بله مال وضو باشه و اینا، نه همجور آب نجسی بود که آب طاهر هم هست اینجا.
آب طاهر نیست، آب نجسی هست. ما میخوایم تیمم بگیریم، اول بریم آب رو بریزیم.
چه اشکالی داره؟ اگر اگر تعبد فرمودن به این خوب نلتزم هم بزنید. ببینید همین حضرت بفرمود لا تتوزع من هما تایم. خب چرا اینجور نفهمدن که این که آسان نمید؟ یعنی از ما وضو نگیر تایم. این که یحرقهما چرا چه خصوصیه؟ چرا اینجور این بیان این ادبیات برای چی به کار گرفته شده؟ یحرقهما و حضرت میفرماد لا تتوضا منهما و تیمم.
اتفاقا به همین دلیل که چون توی یکیشون قدر افتاده از علم اجمالی هم باید اجتناب کرد، نمیشه نه مخالفت قطعی کرد نه چیزی، طبیعتا اینا به درد کار دیگه هم نمیخورن. یعنی به درد آشامیدن و استفاده های معمولی که من از آب آشامیدنی دارم نمیخورن، طبیعتا چاره این چاره بریزیم که واقعا وضو بگیرید.
خب نه لازم نه، رو هم تو بذار باشه تو تبخیر بشه. چه باید بریزه؟
چه عرفیه،
بیان عرفیه. نه بیان عرفیه اون چیزی که در نه اون چیزی که در مقام هست ایچون به ازاد بفهم با اینو بزو نگی، اینو بزو نگی، تیمم بکن. حالا بالاخره بلی واضح نیست. این روایت اول. روایت دوم صلات وضو معلومش نداره، نه صلات شعور داره نه صلات وضو داره. بله میده به اگه مرکبی داره، هماری داره، نمیدونم قاطری داره، اسبی داره، آبونه به اونا بخور. اگه درختی داره میرزه پای درخت. چرا یحرق هما اینو برای چی اینو فرموده؟
یا چیزی صلاحیت تقضی دارد جمع به اصلاف و اقرار به جهد و قبیل هم یا اون چیزی که صلاحیت نداره که مثلا لغوه، چیزی که صلاحیت وجود نداره کلاً یکون هم بده در حد و فرضش
ما وقتی میتونیم بگیم لغوه که به امور تعبدیه واقف باشیم. اگر تعبد محض شد، ببینید اگر تعبد محض شد که نمیتونیم بگیم، ما چون در امور تعبدی محضه به
یه
محض
دیگه مشتری
معلومه صلاحیت نداره. حالا که صلاحیت نداره، حضرت میگه صلاحیت بر وضو نداره. خب صلاحیت بر وضو نداره، خب حضرت چی میفرماد؟ برای چی میفرماد؟ بری زور. حضرت میفرماد خب تیمم بگیر و لا تتوضع من هما وضو میکنم. حالا ایان این احتمال اینجوری نیستش که، ولو نمیخوام بگم احتمال قریبی زیاد، ولی یک احتمالیست که بخوایم بسنده کنیم به این روایت و اثبات این قاعده منجزیت علم اجمالی رو به تعبد بکنیم، یا بگیم این روایت داره اون سیره عقلا رو در حقیقت امضا میکنه، خالی از دغدغه نیست که ما بگیم این چنینیه. حالا ببینیم روایت دیگر رو آیا به این زمینه بکنیم مجموعاً یه همچین قوتی پیدا میشه یا نه. روایت دوم، روایت صفوان، این روایت اول که خوندیم، این روایت در باب هشتم از ابواب ماء مطلق، حدیث 14 و حدیث 2. روایت بعدی روایت صفوان ابن یحیی است، این هم صحیح، روایت صحیح است. انه کتب الی ابی الحسن علیه السلام یسأله عن الرجل معه ثوبان فاصاب احدهما بول ولم یدر ایهما هو. خب دو تا ثوب داره، یکی از این ثوب ها بول بهش اصابت کرده و نمیدونه کدومش بود و حضرت الصلات و خاف فوتها و لیس عنده ما اون کیف یسنه. وقت نماز رسید، وقتم تنگ شده، میترسه اگر بگذاره تا بعد لباس مسلم و طهاری پیدا بکنه وقت نماز میگذرد، آبی هم پیش اون نیست که تطهیر کنه این لباس ها رو، کیفه یست نه. قال یسلی فیه ما جمیعن، حضرت فرمود در هر دو نماز بخون. مرحوم صدوق فرموده یعنی علل انفراد، نه که این هر دو لباس ها رو بپوش که علم قطعی پیدا کنی که یعنی علل انفراد، یه دفعه در این نماز بخون یه دفعه در اون نماز بخون، احتیاط کن. پس معلوم میشه در اینجا استصحاب طهارت در هیچ کدوم جاری نمیشه، قاعده طهارت در هیچ کدوم جاری نمیشه و حضرت فرموده باید احتیاط کنی اینجا، برای اینکه میدانه یا این تو این لباس نماز خوندن برش واجبه یا در این لباس نماز خوندن برش واجبه. خب پس دوران امر است بین که یا در این نماز واجبه بخونه یا در این لباس نماز واجبه بخونه. حضرت نفهمنا خوب در یکیش بخون که مخالفت احتمالیه کرده و موافقت احتمالیه، نه فرمودن که در هر دو نماز بخون تا مخالفت احتمالیه هم نکرده باشی و احراز موافقت قطعیه کرده باشی. خب این روایت هم پس روایتی است که ولو این که ما بگیم عقلا اشکالی نداره، ولی این روایت میگه نه نباید این کارو بکنی، باید احتیاط تام بکنی در این موارد. این هم به خدمت شما روایت دیگری که به او استدلال میشه. ممکن است در این روایت باز گفته بشود که اینجا از باب اشتغال یقینی یقتزل براعت الیقینیه هست، چون اینجوری نیست که ما بگیم در این لباس نماز خوندن وجوب شرعی داره، در این هم وجوب شرعی داره. نه، اونی که بر ما لازمه ما علم داریم این است که در لباس طاهر ساتر طاهر نماز بخونیم، این در این تکلیف شکی نمی. حالا نمیدونیم این تکلیف با اینکه در این لباس نماز بخونیم محقق میشود یا با اینکه در این یکی نماز بکنه. پس اشتغال یقینی به یک تکلیف مسلم اینجا بر ما هست. این اشتغال یقینی یقتزل براعت الیقینیه. براعت یقینیش مهم میشه که یه دفعه در این نماز بخونیم، یه دفعه هم در اون نماز بخونیم تا براعت یقینی بر ما حاصل بشه. پس لعل اینکه امام در اینجا سلام الله علیه فرموده است که در هر دوش نماز بخون، نه از باب این است که علم اجمالی وقتی دو تکلیف داری که یا این واجبه یا این واجب است باید احتیاط تام بکنی و مخالفت قطعی احتمالی نکنی، مخالفت قطعی هم نکنی، یا میدونی این حرامه یا اون حرامه، یا این حرامه یا اون واجبه، یا بالعکس. اینجا از این باب نیست، بلکه از باب این است که یک تکلیف که نماز ظهره میدونی واجبه بر تو و این مردد نیست که یا این واجبه یا اون واجبه. اینا از باب مقدماتمونه، نه اینکه خودش یک وجوب شرعی منحاز داشته باشه. نماز تو لباس طاهر باید خوب. خب حالا تو شک داری کدوم لباسات پاکه، یکیش میدونی پاکه یکیش نجسه، پس تکرار بکن. بنابراین به این روایت شریف هم ولو این که استدلال شده برای این مطلب، این دغدغه وجود داره. مخالفت قطعی یکی ممکنه رفتی که طرف دوتاشو با هم بخشه و بخونه، همچون شبهی نداشتی، مورد سوال اصلا بس مخالفت قطعی نبوده. نه، مخالفت قطعی یه مخالفت احتمالیه با تکلیف وجوب. اگر در یکی نماز بخونه و یکی دیگه نماز نخونه، احتمال میده که مخالفت کرده باشه. حضرت فرمود نه، نباید مخالفت احتمالیه بکنیم. وقتی احتمال مخالفت احتمالی جایز نشد، پس به طریق اولا مخالفت قطعیه جایز. بله دیگه، عرض کردیم مخالفت احتمالیه نمیتونه به فضلن از مخالفت قطعیه.
چون تو همه موارد جواب سوال ما میشه، چون ما هم میخوام بگیم تو موارد علم اجمالی باید احتیاط کنیم، یا میگیم باید احتیاط کنیم از باب همین قاعده اشتغال احتمالیه.
نه، اونجا اشتغال یقینی
تو هر جایی همین هست دیگه، باید
اشتغال یقینی چی داریم؟ ببینید نه 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 اونجا ببینید نه اونجا مثلا ببینید میگیم که
نمیدونیم،
اونجا میگیم نمیدونیم صوم بر من واجبه یا فلان نماز جنس بر من معلومه، ولی نوع که معلوم نیست، نمیدونم الان نماز بر من واجبه یا صوم بر من واجبه. یه وقت اینجوره، یه وقت نمیدونم نماز بر من واجبه، حالا دو تا لباس دارم. اینجا که بر من واجب نشده در این لباس نماز، چرا اینجوری نگفته که در این لباس نماز بخون که، یا در این لباس نماز بخون، این که شعاره بر من واجب نکرده، شعاره فرموده با ساتر طاهر نماز بخون، درست؟ من در مقام تطبیق و عمل خودم از باب مقدمه که حالا باید تو این لباس نماز بخونم یا تو این لباس نماز بخونم، در مقام امتثال او، اینجا حضرت میفرمود خود اشتغال یقینی داری. خب باید
تو صوم و صلات من به جامعه علم دارم، باید ازان برای اینکه یعنی میدونم تکلیفی به عهده من هست.
بله یه جنسی رو میدونم، اما اونجا گفتی
برای اینکه این میشه اشتغال
نه
یقینی.
نه
نیست،
نه، چون جنس به ما و جنسون بدون فصل چیزی به گردن من نیست. حالا اینا انشالله بعدا در موافقت قطعی اینا بیشتر توضیح میدم. روایت سومی که باز ممکنه بشه استدلال بشه این است که صحیح محمد ابن مسلم، این روایت که خوندیم، این هم باب 64 از ابواب نجاسات، حدیث اول بود. حدیث سوم صحیح محمد ابن مسلم است، ان احدهما علیه السلام فی حدیث فی المنی یصیب الثوب فان عرفت مکانه فاغسله فان خفی علیک فاغسله کله. فرمود که خب سوال کرده است که منی به ثوبش اصابه کرده، حضرت فرمود به حسب این نقل که اگه جاشو میشناسی و میدونی کجاست، خب همونجا رو بشور، اما اگه خفی علیک فاغسله کله، همه لباسو بشور تا اون نقطه‌ای هم که منی شده اصابه منی بهش کرده شسته شده باشه. پس از اینم میفهمیم که در اطراف علم اجمالی، وقتی علم اجمالی داریم، اینجا باید چیکار کنیم؟ در این صورت باید احتیاط بکنی. نمیشه بگی یه جاشو بشوری و دیگه بگی که با اون نماز بخونی، مصرف بکنی، اینا بگی خب مخالفت قطعی که نمیدونم کردم، شاید همین جایی که شستم همونجا متنجس بوده و پاک شده. به این روایت هم برای بحث ما استدلال شده. امثال این روایت، نظیر این روایت هم روایت دیگری وجود داره، روایت بعض روایات دیگر، اینا شاید چندین روایت باشه، همین مضمون و همین مطلب رو داره. در روایات استصحاب هم اگه یادتون باشه، صحاح زراره، در اونا هم همین بود که اگر نمیدونی کجای لباست نجس شده، اصابه و قذرون یا مثلا دمون یا کذا، حضرت فرمود همه رو باید بشوری، همه لباس رو بشوری که بدون اینکه پاک شده. استدلال به این روایت خب تقریبش همین بود که عرض کردیم، ولی اینجا جوابش باز اینه که باز ممکنه از این باب باشه که حضرت فرمودن در اینجا که شما در ساتر پاک باید نماز بخونید، و وقتی یه جایی از این لباس نجس باشه این ساتر پاک نیست، چون بالاخره یه لباسه، نه لباسای متعدده. این لباس بالاخره یا بر میکنی یا نمیکنی. اگه این لباس رو برگردی نمیدونی ساتر پاک هست یا نه. اگه یه جاش هم آب بکشی بقیهش آب نکشی، باز استصحاب بقاء نجاست داری، میگه این لباس من، این پیراهن متنجس بود. پیراهن متنجس معنیش این نیست که سراسرش همش متنجس، همین که یه گل چند جاش هم نجس باشه درسته بگیم این لباس متنجس است. خب استصحاب بقاء نجاست ممکنه بگیم در اینجا وجود داره. پس یه خصوصیتی در اینجا هست که ممکنه این جهته که امام علیه السلام فرمودن همه رو آب بکش، اما اگه جایی نه اینجوری نبود که یه لباس واحد که بگیم این لباس متنجسه، این لباس نمیشه درش نماز خون، شاید حضرت اینو نمیفرمودن. بخوام الغای خصوصیت این جهات اینجا بخوام بکنیم از این روایت، این الغای خصوصیت ها مشکل. حتی جو استاد شیخ انا
الذي استفادت من يجري في المقام انه اذا اعلم اني مكلف بصلاه مشروطه من ضمن شراطها واعتذر فيها،
اون بعد اون جهات هم اینجا میاد. آخرین روایت که امروز میخوایم بخونیم این روایت شریف است، من نسی نبی عبدالله علیه السلام، من نسی من صلات یومهی واحده، یه دونه نمازهای یه روزشو میدونه فراموش کرده و نخونده، یه دونه شد، ولم یدر ای صلات هیه، نمیدونه حالا اون که چه نمازی بود، نماز صبح بود، نماز ظهر بود، نماز عصر بود، مغرب بود، عشا بود، نمیدونه که یادش رفته. امروز یادش میاد که در نماز دیروز را یکی از نمازهای دیروز فراموش شده. حضرت اینجا چی فرمودن؟ به حسب این نقل صلا رکعتین و ثلاثن و اربعا، یه نماز دو رکعتی میخونه، یه نماز چهار سه رکعتی میخونه، یه نماز چهار رکعتی، یقین پیدا میکنه اون چه که قضا شده آورد. اگه صبح صلات دو رکعتی خون، اگه مغرب سه رکعتی خون، اگر ظهر یا عصر یا عشاء یک چهار رکعتی به قصد محافظه میخونه. حضرت اینجا فرموده باید چیکار کنی؟ باید موافقت قطعیه کنی. نمیتونی بگی یکیشو میخونم، موافقت احتمالیش نه، مخالفت قطعیه نشده دیگه. فرمود نه، باید احتیاط تام بکنی، هم احتمال این که دو رکعتی از تو فوت شده، این احتمال رو کاری بکنی که اگر واقعا شده انجام بده، اگر واقعا احتمال داره سه رکعتی شده کاری باید بکنی که اونم انجام شده، اگر چهار رکعتی هم از همین جور. پس از این روایت هم استفاده می شود که باید همچی کاری رو کرد.
احتیاط تام بینه که یه چهار رکعتی اخباتی رو خونه، یه چهار رکعتی جهری.
نه، در این صورت این خود این روایت حالا اینجا معلوم میشه اختفار داره، اون حتما جهر باید بخونه یا اخبات باید بخونه، در جاییست که میدانی مسلمن کدوم، اما در جایی که محافظ مست و محتمل است به حسب خود این روایت دیگه حکم وجوب جهل یا اخفاتش از بین میرود. این هم به خدمت شما عرض شد که روایت سالا میشه به این استدلال کرد یا نه، انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علیه.